أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. عرض شد که در مال مشترک کسی حق تصرف ندارد مگر اینکه رضایت قلبی همه شرکا رو احراز کند. البته اگر به هنگام شراکت شرط شده باشد که تصرف در این مال نیازی به اجازه گرفتن ندارد و نیازی به احراز رضایت ندارد، در این صورت میشه تصرف کرد. توضیح اینه، دیشب عرض کردیم که بعضی از شراکت ها قهریه، یعنی بدون اختیار صورت میگیره، که مثال بارزش ارث. در اینجاها مطلب همون جوری بود که قبلا گفتیم، یعنی این افرادی که الان شریکن پس از فوت اون شخص در این مال، اینا وقتی میخوان توی این مال مشترک تصرف کنند باید رضایت همه رو بگیرن. دیگرانی هم که میخوان تصرف کنن همینجوره. اگر یه خانه ای توی ارث و دعواست بین وراث، هیچ یک از اونا حق ورود به این خونه ندارن، دیگران هم مجاز به ورود به این خانه نیستن. دیشب اینو گفتیم و حتی گفتیم زن و بچه شخص هم نمیتونن بیان توی این خونه. در اینجا باید رضایت همه رو جلب کرد. اما در مواردی شراکت اختیاریه، مثل اینکه دو نفر با هم شریک میشن یه جایی رو میخرن، یا به شراکت یه ساختمان رو میسازن. در اینجا اگر شرط بشود که من مجازم تو این مال تصرف کنم و نیاز به اجازه گرفتن از تو شریک نیستم، اگر این شرط بشود در این صورت نیاز نیست به اجازه گرفتن، چون شرط خود شراکت همینه. مثال این کجاست؟ توی زندگی ما دو جا مثال داره. مثال اولش این زندگی های آپارتمان نشینیه. وقتی کسی میره مثلا یه جایی که 10 واحد ساختن، یه واحد رو میره میخره، معنای این که یه واحد از این مجموعه رو میخره اینه که تو این بخشی که الان او ساکن میشه، تو این بخش کاملا مال اوست و ورود همه به این قسمت از خانه و این آپارتمان نیاز به اجازه و اذن این شخص داره. اما نسبت به مشاعات ساختمان، نسبت به راپله ها، نسبت به آسانسور، در برای پشت بام، برای زیرزمین، برای حیات، برای این مشاعات شرط ضمنی اینه که این همسایه ها نیاز نداره از بقیه اجازه بگیرن. حتی اگر یه همسایه اعلام کنه من راضی نیستم کسی تو این حیات را بره، تو این راه رو قدم بزنه، من راضی نیستم از این آسانسور استفاده بشه، اعلام عدم رضایت او بیفایده است. چرا؟ چون شرط ضمنی تو این مجموعه این است که افراد بتوانند از این مشاعات بدون اینکه از دیگران کسب اجازه کنند استفاده کنند. تو اینجا این شرط ضمنی هست، لذا استفاده از این مشاعات جایزه. البته استفاده از مشاعات در حدی که متعارفه، و الا من بگم که تو این مشاعات من اجازه دارم پس بیام تو این مشاعات، فرض کنید که یه کمدم بذارم، اگر اومدم میام چی کاری کردم، این نیاز به کسب اجازه از بقیه مالکان و مستاجران اینجا داره، چون این استفاده متعارف نیست. ولی رفت آمد نه، یه چیز کاملا متعارفیه، برای این جد کسب اجازه لازم نیست. این یه مورده. مورد دیگه این شرکت های سهامیه که توی اساسنامه این شرکت ها اینجوری ثبت شده که اگر کسی مثلا از 1% بیشتر سهم داشت، در این صورت مدیرعامل اینجا رو میتونه معین بکنه، قانون برای این شرکت بذاره، برای خرید و فروش و برای معاملات اینجا مستقل باشه و همینجور. در این شرکت یه همچه اساسنامه ای هست. اگر شما میرید و یه بخشی از این شرکت رو، از این کارخونه رو میخرید، مثلا شما 5% اینجا رو میخرید، میدونید 51% یا مثلا 60%ش مال یه فردیست، شما وقتی میدانید چنین چیزی در اساس نامه هست، خرید شما گرچه شما رو تو اموال اون شرکت وارد میکنه و شما میشید شریک، ولی شما در اینجا با توجه به اون اساسنامه اومدید جلو. تو اون اساسنامه هم اینه که اونی که سهم فلان مبلغ مقدار داره باید آزاد باشه در تصمیم گیری و در تصرفات و دیگران حق تصرف و دخالت ندارن. وقتی چنین چیزی هست، این شرط لازم الاجراست، نمیخواد از اول شریک نشید. اما این به هنگام شراکت این قانون است، این بعدن قانون قابل الحاق به این مورد نیست. اگر از اول شراکت به این صورت باشه، جایزه که به این شکل عمل کنن. این هم یه بخش دیگری راجع به این تصرف در مال مشترک. انشاءالله یه موارد دیگری هست مربوط به این موضوع، اگر عمری و توفیق بود انشاءالله به محضر سروران عزیزان عرض خواهم کرد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افول الیقین و انتهی به نیتی الی احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. دعای 20 صحیفه سجادیه محور عرایز ما بود که مشهور است به دعای مکارم الاخلاق. ابتدای این دعا بعد از درخواست درود بر پیامبر مکرم خدا و اهل بیت طاهرینشون، از خدا درخواست میکند زین العابدین کاملترین ایمان را و از خدا میخواهد که یقین خود را، یقینش را بالاترین و برترین یقین قرار بده و اینکه سرانجام نیات اون حضرت به بهترین نیت بینجامد و عمل بهترین عمل شود. عرض شد ایمان درجاتی داره و این درجات از جهات مختلف بیان شده، به بخشش دیشب اشاره کردم ولی دیگه بقیه تقسیمات و بقیه جوانب مسئله بماند. وجعل یقینی افول الیقین، خدایا یقین مرا بالاترین یقین قرار بده و برترین یقین. یقین در مقابل شک و تردیده. در روایت داره که کمترین نعمتی که خدا در میان بندگان خودش تقسیم کرده نعمت یقینه. کمترین نعمت اینه، یعنی خیلی کم پیدا میشه آدمی که صاحب مقام یقین باشه. افراد خوش اخلاق زیادن، زیادن نه به معنی که اکثر آدم ها این گونه، ولی نسبت به یقین آدم های خوش اخلاق بیشتر پیدا میشه تا صاحبان یقین. آدم هایی که اهل بذل و بخشش باشن، جود و سخا داشته باشن، اینا هم باز نسبتشون بیشتر. آدم های نمازخون، روزگیر و و و. اما اونایی که صاحب یقینن خیلی کم پیدا میشه. کمترین نعمتی که خدا میان بندگانش تقسیم کرده یقینه. جای یقینم قلبه. توی تعقیبات نماز صبح و نماز مغرب یه دعایی وارده که معمولا توی نمازهای امام نمیخونن و خوبه بخونن این رو. دعای این دعاست که به سند معتبرم نقل شده: اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابتدای دعا رو اشتباه خوندم. اللهم انی اسالک بحق محمد و آل محمد علیک صل علی محمد و آل محمد و اجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامة فی نفسی و السعة فی رزقی و الشکر لک ابدا ما ابقیتنی. خدایا از تو میخوام که یقین رو در قلب من قرار بده. در روایت داره: خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که تو قلبی انداخته بشه یقینه. خدا هم باید عنایت کنه. یقین نتیجه درس خوندن نیست، یقین نتیجه فکر کردن نیست، یقین رو نمیشه خرید، یقین رو نمیشه دزدید. یقین یه چیزیه که خدا باید بده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: صلوا الله علی یقین، برید گدایی کنید از در خانه خدا یقین رو. اگر کسی صاحب مقام یقین بشه، امام علیه السلام فرمود اگر صاحب مقام یقین بشود، خوابش از عبادت و نماز شب اون کسی که صاحب این مقام نیست، خواب این ارزشش بیشتر است. با خوابم به خدا تقرب می‌جوید تا چه برسه برخیزه و اهل عبادت بشه. یقین یه همچی چیزی. این روایت رو یکی دو بار خوندم تو مسجد، ولی جایش اینجاست تکرارم بشه چون درش نکات زیادیه جا داره. روزی پیغمبر مکرم خدا پس از نمازش صبح که می نشستن حضرت در سجادشون تا آفتاب طلوع کنه، چون اول وقتم نماز می خونن حضرت، هوا تاریک بود، اول صبح نماز می خونن حضرت، بعد از نماز تو سجادهشون می نشستن تا آفتاب طلوع کنه. هوا حالت گرگومیش داشت، هنوز خوب روشن نشده بود. حضرت یه نگاهی پشت سرشون کردن، یه روز دیدن یکی از اصحاب در حالت بین بیداری و خوابه، داره به قول ما پینکی میره، داره همچین کلش میفته روی سینش و خودشو داره نگه میداره که نخوابه، ولی در این حال معلومه خوابش میاد. اسمش زید بود. حضرت با صدای بلند فرمودن کیفه اصبحت یا زید، به قول ما حالت چطوره، چگونه صبح کردی؟ او خودشو جمع جور کرد و عرض کرد یا رسول الله اصبحت موقنن، من صبح کردم در حالی که موقن هستم. موقن یعنی صاحب مقام یقین. حضرت فرمود که علامتش چیه؟ ادعای بزرگیست، علامتش چیه؟ عرض کرد یا رسول الله علامتش اینه که در درون من یه کسی مرتب با من حرف میزنه، مرا از روز واپسین بر حذر می‌دارد، نسبت به وعده‌های الهی منو امیدوار می‌کنه، شب‌ها منو از خواب بیدار می‌کنه، من میگه پاشو بسه، پاشو به عبادت برس، چون اون کسی که شبش بدون عبادت سپری بشه و نماز شب نخونه فقیر میشه، بیچاره میشه، اون روزی که روز بیچارگی است چیزی تو دستش نیست. پاشو، منو شبها از خواب بیدار میکنه همین کسی که در درونمه. یا رسول الله روزهای گرم و داغ به من توصیه میکنه روزه بگیرم. یا رسول الله من به این حالت رسیدم که میشنوم فریاد جهنمیان را در دوزخ و میبینم که اونها در عذاب هستن، افرادشون رو مشاهده میکنم و اهل بهشت را در نعمتها متنعم میبینم. تو بعضی روایات داره که به پیامبر عرض کرد یا رسول الله اگه ایزه بدین من بگم اینا که تو مسجدن جاشون کجاست، کی اهل بهشته کی نیست. و در اون روایات داره که حضرت لبشون گزیدن. نه، این کار اینجوری، خدا اگر به تو شناسونده اینجا جای رسوا کردن آدم ها نیست، اینجا جای پرده پوشیه، یوم تبلا السرایر جای دیگه است، اونجاست که فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست، اونجا خبرها منتشر میشه و پرده ها کنار میره. تا قبل از او بنابر اینه که پرده باشد، مگر یه مواردی که خدا شخص رسوا میکنه. اشاره کردن که نه این کارو نکن. بعد حضرت فرمود هذا عبد نور الله قلبه، این کسی است که خدا قلبش را منور کرده، منور کرده به نور یقین. هذا عبد نور الله قلبه. در دنباله روایت داره که از حضرت درخواست کرد که یا رسول الله اگر در حق من لطف کنید دعا کنید که خدا شهادت رو نصیب من بکنه. حضرت همین دعا رو کردن. به فاصله نچندان زیادی جنگی در گرفت که حضرت گروهی رو به اون جنگ فرستادن. در اون جنگ 9 نفر شهید شدن، نفر دوم همین جوان بود که از دنیا با شهادت رفت. زین العابدین علیه السلام این دعا رو میکنه و در حقیقت به ما آموزش میده از خدا بخوایم که واجعل یقینی افول الیقین، خدای به من یقین بده ولی یقین منو بالاترین و برترین یقین قرار بده. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود به بعضی ها خدا یقین میده که حقایق دینی نزد اونها فهوه من الیقین علی مثل وو الشمس، همانند اینکه در طول روز انگار نور آفتاب رو چگونه مشاهده میکنه، حقایق رو اینجوری میبینه. اگر این گونه باشه اثر یقین این میشه، کما اینکه توی بعضی روایات هست، تو ادعیه هم هست، یقین اگر خدا به کسی بده، مصیبت های دنیا برای او خیلی سخت نمیشه تحملش. یه دعا هست شب نیمه شعبان خونده میشه، اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به رضوانک و من الیقین ما یهون علینا بهی مصیبات دنیا. خدایا، اون فقرات اولشو معنا نمی کنم چون به بحث یقین مربوط نمیشه، این فقره آخرشو معنا می کنم، و من الیقین ما یهون علینا بهی مصیبات دنیا. خدایا اون مقدار از یقین به ما بده که با اون مقدار از یقین مصیبت های دنیا برای ما بی ارزش و بی اهمیت بشه، برای ما تحملش اونقدر سخت نشه. یعنی میگه مهم نیست، مهم نیست. ولی بعضیا یه حادثه که تو زندگیشون پیش میاد مچاله میشن زیر اون حادثه، له میشن، میشکنن. بعضیا نه، حادثه میاد، مصیبت هم هست، سخت هم هست، ولی اینا استوارن، خیلی ساده است برایشون. ساده است نه که دردشون نمیاد، از بس بزرگوارند تحملشون خوبه. یه درد رو فرض کنید که خدای نکرده دست شما بشکنه، استخوان دردش زیاده، بچه ها باشن زود میزنه زیر گریه، درسته؟ شما گریه نمی کنید، بله، برید دستتون رو درمان میکنید. مصیبت سخته، سختیه، ولی چیه؟ تحملش برای شما ساده است، ولی برای بچه ها اینجوری نیست، ظرفیتشون کمه. یقین ظرفیت سازه، آدمو دریا دل میکنه، میاد میره حوادث. صاحب مقام یقین اینجوریه، میگه خدا نعمت داده بود تا امروز، حالا میخواد بگیره. خب او دهنده است، خودش هم میخواد بگیره، خب بگیره. بله، چیزی نیست، داده یه روزی بعدم میگیره. اما اگر یقین نباشه، شخص گرفتار مشکلات جدی میشه، براش سخت میشه تحملش، وقت گاهی میشه واکنش های نشون میده که سر از کفر و معصیت های بزرگ در میاره. آدمی که براش یقین آمده، حالا اموالش هم ببرن، خب بردن، مسئله نیست، مسئله نیست. نه اینکه ناراحت نمیشه، ولی اونطور که عرض کردم له نمیشه. بعضی ها مالشونو که میبرن سکته میکنن میمیرن، بله. بعضی ها نه، خب بردم، تا دیروز بود، حالا از امروز نیست، اتفاق نیفتاده، اتفاق نیفتاده، چون میدونه همش از آن خداست، همش از آن خداست. واجعل یقینی افول الیقین، خدای به ما یقین بده که بالاترین یقین باشه. اون که خلاصه مصیبت‌های دنیا در نظر ما فقرشه، بیماریشه، ناامنیشه، بی آبروییشه، اینا بشه بی اهمیت. امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی بهش بی احترامی میشد در زمان حیاتشون و پس از شهادتشون. حدود 100 سال به صورت رسمی لعن میکردن حضرت بر سر منابر، بله، خیلی رسمی. چقدر بی آبروی میخواد بشه. حالا به من یک کسی میگه بالا چشت ابروه، زمین و زمان و آسمان و زمین و همه رو به هم دیگه میخوام بدوزم که چی؟ به من گفتن بالا چشت ابرو. حضرت همه رو تحمل، توجه میکنه، گفت راوی گفت دیدم که یکی از پسر عموی امام صادق علیه السلام اومده در خونه حضرت، مثل اینکه توقع مالی از حضرت داشت. امام صادق علیه السلام وضع اقتصادیشون خیلی خوب بود. خود حضرت فرمود و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا، من از شماها که خمس میارید، حتی یک درهم و دو درهم رو میگیرم، نیازی ندارم. و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا، من از ثروتمندترین آدمای مدینه هم، ولی این یک درهم دو درهم که از شما میگیرم، ما اورید و بدانی که الا لاطهرکم، من میخوام این پول بگیرم که شما پاکیزه بشید. در واقع کثافت ها به شما چسبیده و دادن این مال تمیز میشید، پاکیزه میشید. وضع ازت خوب بود. راوی گفت دیدم که یکی از پسرمای حضرت که توقعی نداشت اومده بود در خانه حضرت، داد و بیداد فریاد و جسارت میکرد به حضرت. حضرت هم تو کوچه بودن، هیچی نگفت. مثل خیلی وقتا شما تو این چیزای رانندگی هست، یه دفعه کسی میپیچه جلوی شما یا شما میپیچین طرف، یه چند تا از فحشای رکیک میده، اگه جوابشو بدید خونتون پای خودتونه، اگر نه هیچ واکنشی نشون ندین، طرف یه چند تا فحش میده، بعد که میده جوابشو شما نمیدی تمومشو میره. اونم یه مقداری فحش دادید، حضرت هیچ پاسخی نمیده، رفت. مردم جمع شده بودن، شاید تعجب میکردن که حضرت چرا جواب نمیده، ولی حضرت هیچ واکنشی نشون ندادن. او رفت، حضرت هم ماندن تو خونش. میگذشت این حادثه. فردا به این طلوع این من برای کاری داشتم میرفتم، جایی تو کوچه دیدم مثل این که امام علیه السلام جلوتر از من اون ساعت دارن میرن یه طرف. حساس شدم ازت کجا میرن این ساعت، دیدم رفتن در خانه همون پسرموی که دیروز اومده بود و اونجور پرخاش میکرد. حضرت در زدن و وایسادم اینم چی میشه، دیدم که غلام اون شخص اومد دم در. حضرت فرمودن بگو بیاد پسرموی ما. آمد، حضرت آغوش باز کردن، رو بغل کردن، جلو مردم هم روزی کرده بود. رسته من نگفتم، حضرت نفهمون آجا رسته که جلو مردم فوش دادی باید به جلو مردم معذرت بخوام، نه این رو نفرمون، بلکه اومد حضرت اومدن در خانه بود، آغوش باز کردن، رو بغل کردن، فرمودن دیشب این آیه قرآن رو تلاوت میکردم در دل شب، والذین یصلون ما امر الله به ان یصل، خدا مده فرموده بود اونایی که صله رحم میکنن، همه اون جسارت و همش دریا دل توجه میکنید. و من الیقین ما یهون علینا به مصیبات دنیا، مصیبت های دنیا با آمدن یقین چی میشه؟ تحملش آسان میشه، چیز بی اهمیتی میشه. خب حالا بقیه فقراتش بماند انشاءالله. بله یه چیزی هم دادن، بعد یه چیزی هم دادن جل مردم، نه بعد دادن. خب عرضم تمام میشه. مرحوم حاج علی بغدادی یه تاجری بود، خیلی منظم بود کارش. این جریان مال حدود 150 سال پیش. مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه صاحب نجم ثاقب این جریان رو نقل میکنه در کتاب خودش، در ضمن حکایات کسانی که در زمان غیبت کبرا به محضر مقدس امام زمان علیه السلام شرفیاب شدن، صد حکایت نقل میکنه. آخر این حکایت رو که خودش از مرحوم حاج علی بغدادی شنیده، تاجر بوده همزمان ایشون معاصر او، وقتی که می نویسه این جریان می نویسه، آخرش می نویسه اگه در کتاب ما در این فصل نبود حکایتی جز این حکایت، برای اهل معنا و اونایی که اهل دقتن کافی بودی. یه تاجر بود، میگه من خمس بدهکار بودم، 80 تومن اون زمان خیلی رقم زیادیه، از 800 میلیون الان بیشتر میشه. قصه مال زمان ناصرالدین شاه ها، توجه کردین؟ اون وقتی که مردم تظاهرات کردن زمان احمدشاه، گفتن نون شده گرون، یه من یک قرون، حساب کنید ببینید چیه، نون شده گرون، یه من یک قرون. یه کوچه بود اون وقت تو نجف، معروف بود به کوچه 100 تومانی ها، هنوزم هست، یعنی کوچه اونایی که خیلی دیگه پول دارن و ازشون 100 تومن پول دارن، کوچه 100 تومانی ها. این 80 تومن خمس یک سالش شده بود، درسته؟ این گفت که رفتم 20 تومن نجف دادم به شیخ انصاری، 20 تومن به یکی از فقهای دیگه، 20 تومن به کی، 20 تومن به کی، یه 20 تومنی باقی موند که بنا شد که این آیون به من مراجعه بدن افراد محتاج رو، من 20 تومن بابت بقیه خمسم به اونا بپردازم. عصر پنجشنبه پیش عالمی تو کاظمین این قرار رو گذاشته، میگه من از پنجشنبه مزد کارگرا رو میدادم، اومدم که بیام، بهم گفت بمون شب جمعه پیش ما، گفتم نه میخوام کار دارم برم. تو راه داشتم میومدم از کاظمین به سمت بغداد، محل کسب و کارش تو بغداد بوده، بین کاظمین و بغداد فاصله بود، هنوزم هست، تا الان دیگه بینش خانه ساختن. یه تو راه داشتم میومدم، سید بزرگواری از روبرو آمد، بسیار نورانی، خال درشتی بر گونه راست او هست، ابروان به هم پیوسته، پیشانی بلند، قد رشید بسیار زیبا، به من از روبرو آمد، به من سلام کرد، جواب سلام دادم و جلو آغوش باز کرد، منو بغل کرد، میگه خوب یادمه که وقتی میبوسیدم او رو، لبهای من به خال اون حضرت، گونه حضرت رسید. اول تشخیص نداده ایشون امام زمان، میگه بعد دست منو گرفت، به من فرمود که بیا بریم زیارت جدم موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت جواد الائمه. گفتم نمیتونم. فرمود چرا میتونی؟ یه بی اختیار راه افتادم با حضرت، آمدم قضایایی نقل میکنه، میگه بدون اینکه بشناسم اون حضرت رو، از اون حضرت سوال میکردم، هم گفتم سیدنا مسئلتون، ایشون هم میفرمود بگو بپرس، من هی سوال میکردم هی جواب میداد. یه سوالشو میخوام امشب بگم. گفتم آقا این مده ها یه قضیه ای رو میگن، میگن سلیمان اعمش منکر فضیلت زیارت امام حسین بود، سر شب با کسی بحث شد در مورد زیارت امام حسین، او گفت این یک کار بدعت تو دین خدا، زیارت امام حسین نیست. رفت این شخص سائل خونشون، یه مقدار استراحت کرد، بعد برگشت، باز با این سلیمان اعمش کاری داشت، در زد در خانش، زن او گفتش که سلیمان رفت برای زیارت کربلا. گفتم ای این سر شب به من این جمله رو گفت، گفت این بدعته، چطور الان رفت کربلا؟ گفت رفته دیگه. حساس شدم. این شخص آمد کربلا، دید بالا سر امام حسین علیه السلام سلیمان افتاده به سجده و سجده طولانی داره میکنه و تا حال سجده هم داره گریه میکنه. صبر کرد تا او سر از سجده برداشت. وقتی برداشت پرسید تو که این زیارت رو بدعت میدانستی؟ گفت بله بدعت میدانستم، اما تو که رفتی من خوابیدم، دیدم در عالم خواب یه هودجی در آسمان داره حرکت میکنه. پرسیدم این هودج کیه توش؟ کجا میره؟ گفتن تو این هودج بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. امشب شب جمعه است، داره میره به زیارت پسرش حسین ابن علی علیه السلام. یک کاغذایی از اون هودج به سمت پایین میریخت، رو اون کاغذا نوشته بود امان لزوار الحسین یوم القیامه لیلت الجمعه. اونایی که شب جمعه میرن زیارت امام حسین نا در امنیتن از عذاب خدا، از آتش دوزخ. میگه اینا همجور میریخ پایین، من اومدم یه دونه از این کاغذا رو بردارم، دست من گرفتن، گفتن این مال اونایی نیست که اعتقاد ندارن به زیارت. تو منکری نباید برداری. یه دفعه از خواب بیدار شدم اومدم اینجا، میگم یا ابا عبدالله من توبه کردم، من غلط کردم. بعد این حادثه رو نقل میکنه، میگه عرض کردم که سیدنا این حادثه راسته یا مدها از خودشون بافتن و ساختن؟ فرمود صحیح هست، صحیح هست. میگه بعد نگاه کردم به چشمان این بزرگوار، دیدم عشق چشمان مقدس بزرگوار حلقه زده. شب شب جمعه هست، من با پای دل بریم گوشه حرم سید الشهدا علیه السلام بیستیم، یه عرض ادبی بکن. قال الراوی فوالله لا انسى زینب بنت علی. زینب رو میگه فراموش نمی کنم. اون زمانی که آمد وارد گودال قتلگاه شد، از جان سوز ترین صحنه های کربلا است. هر چند بار این مصیبت خوانده شود، باز هم که خوانده می شود باز هم نو و تازه و جدیده. میگه دیدم آمد کنار این پاره پاره بدن، کنار این بدن بی سر، یه نگاهی به این بدن کرد، ناله ای زد از پرده دل. اونقدر جان سوز بود این ناله و اونقدر این صدا صدای پرحزنی بود، از دل آتش گرفته برآمده بود. خطاب کرد یا جده یا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسين مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامه والرداء. بعضی گفتن این جمله رو هم خطاب کرد به برادر، انت اخی انت ابن والدی، آیا تو حسین منی، آیا تو فرزند پدر منی. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما اصلاح بفرما، اون حضرت و هرچه زودتر ظاهر و آشکار بگردان، دعاهای اون که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات.